سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای مروز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک منبع سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی در یک دفتر این سازمان در کابل یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. این رویداد روز یکشنبه صورت گرفته. سازمان ملل متحد و وزارت داخلی طالبان گفتند که در مورد این رویداد تحقیق می شود. بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. مجمع مدافعان حقوق بشر خواستار رهایی عالمان دینی منتقد طالبان از بندین گروه شده است. این نهاد در اعلامیه اواخر روز یکشنبه گفت که این عالمان دین در حمایت از آموزش دختران، ایجاد فضای همدیگر پذیری، حاکمیت قانون برای همه، رفع تبعیض میان شهروندان و ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان سخن گفته بودند. بر اساس گزارش‌ها، استخبارات طالبان روز سه‌شنبه هفته گذشته عبدالقادر قانت، محمود حسن و عبدالعزیز شجاع، سه عالم دینی منتقد این گروه را بازداشت کرد. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. برادر محمود حسن روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که آقای حسن تحت شکنجه قرار دارد و وضعیت سیش وخیم است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که قراردادهای تجاری به ارزش 4.5 میلیون دلار میان سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان روز یک شنبه در کابل به امضا رسید. این وزارت در پست در شبکه اکس یا توییتر سابق ناوقت روز گذشته بیان که در این مورد جزئیات بدهد از امضای این قراردادها خبر داد. یک هیئت ازبکستانی به رهبری عزیز بیگ سلاودینوف، رئیس سرمایه گذاری این کشور، روز شنبه وارد کابل شد. هرچند حکومت طالبان از سوی هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده، اما ازبکستان از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل دارد و دیپلماتان این گروه را پذیرفته. در نخستین روز کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در پاکستان، یک مامور پلیس که برای محافظت واکسیناتوران گماشته شده بود به ضرب گلوله کشته شد. زرمت خان، یک مقام محلی پلیس، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که دو فرد موتورسیکل سوار امروز به این مامور پلیس در شهرک جمرود در ایالت خیبر پشتونخوا آتش گشودند. هیچ گروه مسئولیت این حمله را هنوز نپذیرفته. تحریک طالبان پاکستان از گروه های فعال در منطقه است. پاکستان و افغانستان دو کشور در جهان هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. در پاکستان سال گذشته حداقل 73 مورد مثبت پولیو ثبت شد، در حالی که در سال 2023 میلادی به 6 مورد می رسید. و در خبر اخیر این که در انفجار موتربم در حومه شهر منبیج سوریه دست کم 15 تن امروز کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. به گزارش نهاد دفاع مدنی سوریه، این موتربم گذاری شده در نزدیک یک موتر عامل کارگران زراعت منفجر شد و در نتیجه آن 14 زن و یک مرد کشته شدند. در ادامه گفته شده که در این انفجار 15 زن نیز زخمی شدند که وضعیت 31 تن آنها وخیم است. از سوی دیگر، نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته که در این رویداد 18 زن و یک مرد کشته شده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: تیراندازی در یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان. یک منبع یونما تایید کرده که در این تیراندازی یک محافظ امنیتی طالبان کشته شده. این رویداد امنیتی به چی معنا؟ از یک آگاهی امور پرسیده ایم.
با وجودی که طالبان ادعای امنیت در سرتاسر افغانستان و مخصوصا بر مؤسسات خارجی دارند، اما اینا نتانستند که امنیت یک اداره که مربوط به ملل متحد است او را تامین بکنند.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد وضعیت بشری، بیجا شده های داخلی و عودت کننده ها در ولایت ننگرهار افغانستان را بحرانی خوانده. یک تن از عودت کننده ها:
کار نیست، وضعیت همه بسیار خراب است. ما خانه نداریم، پسران و دخترهای ما و مکتب نمی روند. مشکل آب و غذا و هر چیز دیگر داریم.
در ادامه از وضعیت شمار از یوتیوبران افغان به شما خواهیم گفت که در حاکمیت طالبان محتوا تولید می کنند. یکی از آنها:
فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فیلتر طالبان میگذره. ما نمیتونیم برنامه های خوب و مطابق میل مردم بسازیم، به خاطر که حکومت فعلی اجازه را به ما نمیده و باید خود سانسوری کنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، وزارت داخلی طالبان و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تایید میکند که در تیراندازی در یک دفتر این سازمان در کابل یک محافظ امنیتی طالبان کشته شده و یک محافظ امنیتی خارجی زخمی شده. این رویداد روز یکشنبه رخ داده. طالبان و یونما گفتند که در مورد چگونگی رویداد تحقیق می شود. ستار فروغ که موضوع را دنبال کرده امین اکنون در استودیو با من است. ستار جان سلام به خودت. جزئیات تیراندازی از چی قرار است؟
سلام فرشته جان. یک منبع سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی امروز گفت که در تیراندازی در یک دفتر این سازمان در کابل یک تن کشته شده و یک تن دیگر زخمی شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در اعلامیه گفته که روز یکشنبه یک پستی امنیتی این سازمان از سوی یک جنگجوی طالبان که در بیرون از دیوار محوطه مستقر بود هدف تیراندازی قرار گرفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از ملل متحد گفته که نگهبانان امنیتی قراردادی این سازمان به تیراندازی پاسخ ندادند. در گزارش آمده که در این حادثه یک نگهبان بین المللی دچار زخم‌های سطحی شد و تحت مراقبت صحی قرار گرفت.
ستار جان، آیا این معلوم است که یک محافظ امنیتی طالبان چگونه کشته شده؟
بر اساس گزارش ها جسد یک عضو نیروی امنیتی طالبان بعد از تیراندازی در خارج از محوطه دفتر ملل متحد در منطقه پلوچرخی کابل پیدا شد، اما در این باره که او از سوی کی هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده چیز گفته نشده. سازمان ملل متحد گفته که درباره رویداد تحقیقات آغاز شده.
و طالبا چی گفتن؟
وزارت داخلی طالبان تیراندازی را تایید کرده و گفته که در موردش تحقیق میکند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در پیام صوتی به رادیو آزادی امروز گفت که پس از پایان تحقیقات جزئیاتش را با رسانه ها شریک خواهند کرد.
در رابطه با واقعی که متاسفانه دیشب رخ داده بود، در نتیجه یکی از کارمندان ملل متحد UN سطحی زخمی شده و یکی از مجاهدین شهید شده، تحقیقات جدی نیروهای پلیس جریان داره. همین امروز شاهد بودیم که هیئت وزارت داخله هم اونجا تشریف داشتن، کمیته طب عدلی و سایر کارمندانشون اونجا بودن. همزمانی که تحقیقات نهایی شد و انشالله که خدمت رسانه قرار خواهد گرفت.
یوناما گفته که تیراندازی در مرکز UNOCA مربوط به ملل متحد در کابل رخ داده. یوناما همچنان گفته که طالبان به دنبال این رویداد فعالیت های سازمان ملل را در داخل و بیرون این مرکز موقتا توقف داده بودند.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود و جزئیات داد و از تیراندازی در یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در کابل پایتخت افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیشتر به ما گفت. بانک دفتر ملل متحد در افغانستان و طالبان گفتند که در مورد این رویداد تحقیقات میکنند و جزئیات زیاد در دسترس هنوز نیست. در مصاحبه تلفنی که با محمد عیسی قطمر آقای امور امنیتی و استاد در پانتون برلین داشتم، ازش پرسیدم که این رویداد امنیتی در یکی از دفاتر ملل متحد در کابل به چی معنا؟
می حادثه به باور ما یک حادثه امنیتی است که البته با وجودی که طالبا ادعای امنیت در سر تا سر افغانستان و مخصوصا بر مؤسسات خارجی دارن، اما اینا نتانستن که حداقل امنیت یک اداره که خیلی مشهور است و مربوط به ملل متحد است، او را هم تامین بکنن. من فکر میکنم بعضی از مسائل داخلی بین خود طالبا و همچنین عملیات های گروپ های دیگه حراس افغان که در داخل افغانستان است سبب ازی شده که روز به روز امنیت در داخل کشور و مخصوصا در شهر کابل خراب شده بره.
همچون رویدادها چقدر میتونه که بر ماموریت ملل متحد در افغانستان تأثیر بگذاره، جایی که خود ملل متحد میگه که مثلا میلیون ها نفر به کمک های بشری نیاز دارند؟
چنین حوادث میتونه این کمک ها را متضرر بساز. از یک طرف خبر دارین که ایالات متحده امریکا بر سه ماه تمام کمک های خود و شمول کمک های بشری به افغانستان به حالت تعویق در آورد و این میتونه که وضعیت دیگه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی بدتر کنه. ولی چیزی که مای تشویش خود بودی است که اگر چنین حوادث تکرار شوه، ما باور میست که مؤسسات کمک رسان کلن از افغانستان خارج شوند.
با در نظر داشته وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان و نیاز بر موجودیت نادهای کمک رسان در کشور، چی باید شود به خاطر تامین امنیت نادهایی که در داخل افغانستان هنوز هم کار می کنند؟
این مسئله را حکومت طالبان باید جدی بگیرن. اول مؤسساتی که در داخل افغانستان هستند برای امنیت از اونا اهتمامات کافی بگیرن و در پالوی از این سر وضع اقتصادی مردم فکر کنند. هر قدر که فقر و تنگ دستی در کشور زیاد میشه سطح جنایات بلند میره. یعنی تا زمانی که مردم یک لغمه نان کافی نداشته باشند حتمیست که اینا دست به کارهای میزنند که خلاف امنیت جمعی و اصول اسلامی و بشری است. از این خاطر به نظر من بهترینی است که در قسمت تغییر حالت اقتصادی مردم اینا گام های بیشتر بردارند و اطمینان خاطر هم بر مردم داده شود و هم بر مؤسسات خارجی که امنیت از اینا تأمین است و اونا میتونند که با اطمینان خاطر با کمک های خود بر مردم مستضعف و نیازمند افغانستان ادامه بدن.
محمد عیسی قطمر، آقای امور امنیتی و استاد در پانتون برلین، در مورد تیراندازی در یکی از دفاتر ملل متحد در افغانستان تحت حاکمیت طالبا نظرش را با رادیو آزادی شریک ساخت. هنوز علتی تیراندازی روشن نیست و طالبا و یونما گفتند که در این مورد تحقیق می کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP گفته که وضعیت بشری بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان در ولایت ننگرهار افغانستان همچنان بحرانی است. UNDP در گزارش تازه خود گفته که این بیجاشده ها با کمبود سرپناه، بیکاری و بسیاری چالش های دیگر مواجه هستند. در این حال بیجاشده های داخلی در ننگرهار و کسایی که از پاکستان به این ولایت بازگشتند در مورد وضعیت خود چی میگن؟ در گزارش خجسته کبیری میشنوید.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP وضعیت بیجاشدگان داخلی از سایر مناطق و عودت کنندگان از کشورهای همسایه در ولایت ننگرهار افغانستان را بحرانی توصیف کرده، گفته که این افغان ها با چالش های جدی روبرو هستند. این اداره در گزارشی که روز یکشنبه 2 فوریه در وبسایت خود نشر کرده با نگرانی در این مورد گفته که ولایت ننگرهار بیشترین تعداد بیجا شدگان داخلی و عودت کننده ها به افغانستان را در خود جا داده است. در ادامه آمده که این افغان ها با کمبود مسکن، بیکاری و فقر، مشکلات اقتصادی و دسترسی محدود به کمک های ضروری بشری، خدمات صحی، آموزشی و آب پاک روبرو هستند. در این گزارش به نقل از آناتولی بالاونیف، مدیر منطقه‌ای برنامه انکشافی سازمان ملل متحد آمده که آنها با دیگر شرکای سازمان ملل متحد برای یافتن راه حل‌های درازمدت برای بیجا شدگان داخلی و مهاجران بازگشته کار می‌کنند. این گزارش ها می افزاید که بسیاری بیجا شدگان داخلی به دلیل درگیری ها از خانه های اصلی خود آواره شدند و شمار دیگر که از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان اخراج شدند، 63% آنها پس از بازگشت وضعیت خانه های خود را نامناسب توصیف کردند. شماری از خانواده های بیجا شده و عودت کنندگان اخیر از پاکستان در این ولایت به رادیو آزادی گفتند که در وضعیت بد بشری به سر می برند. صحبت خان که از خانهش در ولسوالی نازیان ننگرهار به محل دیگر در این ولسوالی بیجا شده است میگوید که سرپناه ندارد و خانواده و فرزندانش با چالش‌های جدی روبرو هستند.
کار نیست، وضعیت همه بسیار خراب است. ما خانه نداریم، پسران و دخترهای ما به مکتب نمی‌روند. مشکل آب و غذا و هر چیز دیگر داریم. تقاضای ما این است که به ما کمک شود، خانه یا زمین برای ما داده شود، برای کودکان ما زمینه تعلیم فراهم شود.
جان محمد باشندی ولسوالی اچین ننگرهار که اخیراً از پاکستان برگشته نیز در مورد مشکلات خود گفت:
خلق ډیر مشکلات سره مخ دی، بل خلک به ځای شي کولنه. مو پاکستان راغره وز بل چامینه کې وسی کو خپل سرپناه له روسي دی.
ما سرپناه نداریم، در پاکستان اسناد نداشتیم، پلیس ما را اذیت و اخراج کرد. ما در اینجا با مشکلات زیادی روبرو هستیم، با کمک زیادی نیاز داریم. از سازمان های بین المللی می خواهیم که حداقل زمینه کار را در اینجا برای ما فراهم کنند.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی UNDP، افغانستان تا اوایل سال 2024 تنها 1.7 میلیون بیجا شده داخلی داشته است. اما می افزاید که از میان مهاجران برگشته از پاکستان حدود 193,000 تن آنان در ننگرهار ساکن شدند. با این حال برخی از اداره های کمک رسان بین المللی قبلن در مورد وضعیت عودت کنندگان اجباری یا نابهنگام هشدار دادند و گفتند که افغانستان منابع کافی برای اسکان پناهجویان عودت کننده را ندارد. از این میان یان انگلند، رئیس شورای پناهندگان ناروی یا NRC، هفته گذشته گفت که افغانستان آمادگی پذیرش میلیون ها مهاجر بازگشته را ندارد و او افزود که این وضعیت نگرانی ها را در مورد بدتر شدن بحران بشری در این کشور افزایش می دهد. گفته نیست که در سال 2024 بسیاری از ولایت افغانستان به شمول ننگرهار به دلیل تغییرات اقلیمی با آفات طبیعی مانند سیلاب ها، بارندگی های شدید و طوفان ها روبرو شدند که سبب شد هزاران نفر از خانه هایشان آواره شوند. در این حال روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران در یک سال گذشته تسریع یافته است و بیشتر عودت کنندگان در ننگرهار، ولایت نزدیک و هممرز با پاکستان مستقر شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر از وضعیت شمار از یوتیوبران افغان به شما خواهیم گفت که چیگونه و در چی شرایط در حاکمیت طالبان محتوا تولید می کنند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که صدر اعظم و وزیر خارجه قطر از اسرائیل و حماس خواسته است که مذاکرات درباره مرحله دوم آتش بس در غزه را به زودی آغاز کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی در نشست مشترک خبری با آکان فدان وزیر خارجه ترکیه روز گذشته گفت که هیچ برنامه مشخص برای زمان آغاز مذاکرات وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکرات برای اجرای مرحله دوم توافق باید پیش از 16 روز مرحله اول آتش بس، یعنی امروز آغاز شود. اسرائیل و حماس ماه گذشته به یک توافق پیچیده 3 مرحله ای دست یافتند که بر اساس آن جنگ در غزه متوقف شد. حماس بر بنیاد این توافق 18 گروگان اسرائیلی را تا حال رها کرده و در مقابل اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را هم آزاد کرده. این در حال است که اردوی اسرائیل گفته که 50 جنگجوی مسلح در جریان عملیات گسترده نیروهای اسرائیلی در شمال کرانه غربی تا حال کشته شدند. اردوی اسرائیل همچنان ناوقت روز گذشته اعلام کرد که 15 تن از این جنگجویان در عملات هوایی از پا درآورده شدند. در ادامه گفته شده که نیروهای اسرائیلی بیش از 100 فرد مظنون را بازداشت کرده، ده ها میل اسلحه را به دست آورده و صدها وسیله انفجاری را از بین بردند. اردوی اسرائیل همچنان گزارش های قبلی فلسطین مبنی بر گسترش عملیات نظامی نیروهای اسرائیلی به منطقه نزدیک شهر تومون در کرانه غربی را تایید کرده. خبرگزاری فلسطین وفا روز گذشته گزارش داد که نیروهای اسرائیلی با بلدوزر به کمپ پناهندگان در نزدیک این شهر در اراضی اشغالی یورش بردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون میشنوید که شمار یوتیوبران افغان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان افزایش یافتند. شمار از یوتیوبران به رادیو آزادی گفتند که از بیکاری و مشکلات اقتصادی کانال یوتیوب ساختند و محتوا تولید میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فعلا درآمد که ما میکنیم ماهانه 120 دلار 130 دلار ما عاید میکنیم.
مصطفی بی بی ساکن شهر کابل مسئول یک کانال یوتیوب است و بر رادیو آزادی گفت که 3 سال پیش این کانال را با دوستانش به هدف کسب درآمد ایجاد کرد و با تولید محتوای مناسب توانست تعداد دنبال کنندگان را افزایش داده و در زمان اندک کسب درآمد کند.
ما چینل ما انترتینمنت یا برنامه های تفریح نشر میکردیم و حالا من برنامه های تفریح نشر میکردیم و هم برنامه های ساخت و ساز. قبلا که ما بودیم باز عایدات ما خیلی خوب بود و پیسه ما را و درآمد ما را ما از طریق ادسنس افغانستان میگرفتیم. بعد از این حکومت تغییر خورد، ما دیگر فعلا بانک جهانی پول افغانستان از طریق یوتیوب اینا انتقال نمیده. ما فعلا درآمد خود را از جرمنی میگیریم و برنامه ما فعلا هم انترتینمنت است و همچنان برنامه ساخت و ساز.
یک یوتیوبر زن باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که پس از آن که حکومت طالبان بر چگونگی نشرات کانال های یوتیوب محدودیت وضع کرد، نمیتواند برنامه های خوب مطابق به خواست مردم تهیه کند و دنبال کنندگان کانالش کمتر شده است.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان میگذره. ما نمیتونیم برنامه های خوب و مطابق میل مردم بسازیم، به خاطر که حکومت فعلی اجازه را به ما نمیده و باید خودسانسوری کنیم. یعنی این وضعیت بر زنان بسیار مشکل شده و ما هر جایی که میریم طالبان میپرسن که با کی کار میکنی و به ما میگوین که شما نمیتونین با مردها مصاحبه کنین، یعنی تنها با زنان میتونین صحبت داشته باشین.
وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ماه میزان سال گذشته اعلام کرد که از چگونگی فعالیت یوتیوبرها نظارت میکند و کانالهای یوتیوب و یوتیوبران باید مطابق طرز العمل جدید این وزارت کار کنند. داشتن اسناد تحصیلی و تجربه در بخش خبرنگاری با در نظر داشت منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی برای گرفتن جواز فعالیت یوتیوب از شرط‌های اساسی این وزارت است. اما مسئولان برخی کانال‌های یوتیوب در واکنش به آن گفتند که افزایش قوانین و طرز العمل‌های جدید کار آنها را به چالش می‌کشد. این در حالی است که به تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که سید رحیم سعیدی، مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال یوتیوب به تولید محتوای رسانه‌ای در افغانستان، به اتهام تبلیغات علیه حکومت طالبان در ماه عقرب سال سال جاری به 3 سال زندان محکوم شده است. در این حال شمار از شهروندان افغانستان میگویند با تغییر سیاست‌های رسانه‌ای طالبان و حذف برنامه‌های تفریحی و موسیقی از تلویزیون‌ها به تماشای یوتیوب رو آوردند. سلیم باشنده کابل برای رادیو آزادی گفت:
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه‌ها را تغییر داد، برنامه‌های تفریحی و موسیقی فیلم سریال حذف شد. ما از وقت یوتیوب تماشا میکنم، چون فعلا تنها یوتیوب است که برنامه های سرگرم کننده برای جوانان دارد. برنامه های را کم و تنها متعیم میکنم و زحمت میکشند. بسیار عالی است، خصوصا برنامه های کمدی و معلوماتی را بسیار خوش دارم.
بر اساس گفته های یوتیوبران افغان، ماهانه بین 100 تا 1000 دلار آمریکایی از یوتیوب درآمد دارند و میزان درآمد آنها به تعداد دنبال کنندگان و کشورهایی که مخاطبانشان از آنجا هستند بستگی دارد. پرویز اکرم، کارشناس رسانه های اجتماعی برای رادیو آزادی گفت: یوتیوب از درآمد حاصل از تبلیغات 40% را به خود اختصاص می‌دهد و 60% باقی مانده به تولید کننده یا صاحب کانال تعلق می‌گیرد. به گفته او، به این ترتیب از هر 1000 بازدید شخص تولید کننده محتوا 6 دلار آمریکایی مستحق خواهد بود که 60% آن به یوتیوبر می‌رسد.
شرایط درآمدزایی از یوتیوب به خصوص در سال جدید میلادی خیلی ساده شده. هر کس که در یک زمینه خاص مهارت و خلاقیت داشته باشه میتونه از یوتیوب درآمد حاصل کنه. شرایط قسمی است که وقتی یک کانال جدید میسازیم، باید در مدت کمتر از یک سال محتوای تولید میکنیم، 4000 ساعت دیده شوه و 1000 مشترک یا سابسکرایبر به دست بیاریم. بعد از یوتیوب خودش بر ما پیشنهاد میکنه که میخواید برنامه یوتیوب پارتنر یا بخش درآمدزایی یوتیوب شریک شوی، و بعد از اینکه ما پالیسی و شرایط یوتیوب را تکمیل کردیم و قبول کردیم، درآمد ما از طریق تبلیغاتی که یوتیوب در ویدیوهای ما به نمایش میگذاره بر ما یوتیوب پول میده.
دیده می شود که پس از تحولات سیاسی در افغانستان، بازار شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب و یوتیوبرهای افغان گرم شده است. بیشتر واشنگتن پست در گزارش نوشته که حکومت طالبان جامعه پر رونق از تاثیرگذاران یوتیوب و وبلاگ نویسان ویدیویی را در افغانستان پرورش می‌دهد و در پی نشان دادن یک تصویر مثبت درباره افغانستان است که می‌تواند توجه میلیون‌ها بازدیدکننده آنلاین را جذب کند. گفتنی است که هوراس داد، یوتیوبر جوان افغان، در ماه سنبله سال قبل به گونه مرموز در کابل به قتل رسید. اجمل حقیقی، یکی دیگر از یوتیوبران، با همکارانش به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی 2 سال قبل از سوی ریاست استخبارات طالبان بازداشت شدند که به گفته آقای حقیقی، او در جریان محاکمه حکومت طالبان بیگناه ثابت شد و طالبان پس از 195 روز او و همکارانش را از زندان پلوچرخی آزاد کردند. آمار دقیق از تعداد یوتیوبرها و کانال‌های یوتیوب در افغانستان در دسترس نیست، اما صدای آمریکا حدود 10 ماه قبل به نقل از وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گزارش داد که از حداقل 1000 کانال فعال یوتیوب در افغانستان، 250 کانال مجوز فعالیت را دریافت کردند. شمار از یوتیوبران میگویند که مسیر یوتیوبران در افغانستان پس از حاکمیت طالبان پرچالش و با موانع همراه بوده، اما به باور آنان این تجربه جدید به مثابه فرصت برای مشاهده و ثبت تغییرات و تحولات جاری در این کشور به شمار می‌رود.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون، یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر، بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، که یک نفر میخواندن و پایوازش هم میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فکر در تمام دی از که باید زن و مرد مکتب بخوانن، دیگه ما از امی خواهش میکنیم که نکنن، که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل امی داکتر از این شفاخانه ولادی مسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستند بسیاری از ما دانش آموزان نمی توانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندیما را بهتر انداخت و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از اینکه پیام هایتون را برای رادیو آزادی فرستادین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. رسیدیم آهسته آهسته به نیمه دوم این ساعت تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی به میزبانی جاوید فیضی را می شنوین. اما پیش از آن 5:30 عصر